بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يكي أز دلائل الإطاف الإسلام در إجراء سياسات اسلامی همین مسائلی است که امروز میخونیم. هر کدام از اینها میتوند برای ما یک منبری باشد، یک سخنرانی تشکیل دهد. اون این است که اگر آمدیم زانگه نعوذ بالله مریض است یا مستحاضه است و یا حائض، سه حالت بیشتر ندارد، یا مریض و یا مستحاضه است و یا حائض، و هر سه حالت هم دو حکم دارند، گاهی مشمول رجم، گاهی مشمول جلد. اگر مشمول رجم باشد لا ينذر، صبر نمی کند. چرا؟ چه اثری دارد؟ بله، آخرش ختمه، بله، معیدن دیگه به اصطلاح. بعد خلاصه اگر مریض است، مستحاضه است، حائض است، این دو حالت دارد. اگر واقعا مشمول رجم است، صبر کردن معنا ندارد که مثلا بهبودی پیدا کند یا خونش قطع بشود یا پاک شود. و اما اگر نه، مشمول رجم نیست، مشمول جلد، اینجا اسلام اجازه نمی دهد در این حالت شما جلد را بر این آدم اجرا کنی. چرا؟ یکی از دو اشکال دارد، یا بیمار می شود و یا بیماری او شدت پیدا می کند. البته این عرائضی که من عرض کردم مال مریض است و مستحاضه است، ولی مرحوم جواهر و دیگران میگن نه، حائض مرض نیست، در حائض صبر کردن لازم نیست. ولی من در این استثنای آقایون تعجب میکنم، حائض هم یک نوع بیماریه. قرآن میفرماید اسألونک عن المحیض قل هو اذن، یک نوع ناراحتیست. بنابراین ولو من در نوشتن هم حائض را جدا کرده ام، اما امروز که دو مرتبه مطالعه می کردم دیدم نه، حائض هم همون حکم اینها را دارد. بنابراین اگر جلد باشد، رج باشد، در هیچ کدام از اینها صبر لازم نیست، چون صبر بی فایده است. و اما اگر جلد باشد، در هر سه باید بگیم صبر کند، هم در مریض و هم در مستحاضه و هم در حائض. چرا؟ یکی از دو اشکال، یا بیمار می شود یا بیماری او شدت پیدا می کند. این تجزیه و تحلیل فقهی ماست. علاوه بر این روایاتی هم بر این مسئله دلالت دارد. بله، آقا چی می‌فرماید؟ بله، در رجم، در رجم انشاءالله می‌خونیم. در عین حال که رجم یک عمل شدیدیه، مخففاتی داره. یکی از مخففاتش این است که اگر از چاله در بیاد فرار کند، تعقیب اون حرامه. نه، ما که نباید اسباب فرار او را فراهم کنیم. اگر فرار کرد، نه اینکه اسباب فرار او را فراهم کنیم.
بله،
بله، شرع مقدس فرموده اگر اچاره در بیاد شما تعقیبش نکنید، اما نه اینکه مقدمات کاری را فراهم کنید که او فرار کند. نه، هم بفرمده البته هر مریضی نه، مریضی که اگر ما تناسب با جد نداشته باشه، جد یا ماده بیماری بشود یا ماده افزایش. اختلافی که من در اینجا دارم، آقایان حائز را استثناء می کنن، من از نظر قرآن و تجربهی که خودمون در زنان خودمون داریم در دوران به اصطلاح عادت، یک نوع حالت بیماری براشون هست. خب روایات ببینیم. عن ابی عبدالله سکونی قال اتی امیر المؤمنین برجل اصاب حدا و بهی قروح فی جسده کثیره. قر همان زخم نیست، عرض کردم خدمتتون که یه موقع از خارج چاقو میزنن به اون میگن جر، یه موقع از درون در اومده مثل دومن به اون میگن قر. قرحه اینه دیگه، قرحه داریم جره داریم، جرحه به وسیله عامل خارجیه، اما قروح عامل داخلیه. فقال امیر المؤمنین اقر روح و نگهش دارید، حتی تبرع لا تنکو علیه ف تقتلوه. بله، لا تنکوها علیه هم دارد، لا تنکوها علیه ف تقتلو. نکه در لغت عرب به معنای پوسکندنه، میگن نکهت القرحه. عرض کردم خدمتون که ای قشره قبل ان تبرع، یه موقع قرحه بهتر میشود خود پوست میفته، یه موقع نه قبل از آنه که خوب بشود خودمون پوستش را بکنیم. نکعه به معنای کندن پوسته. اقر روحو حتی تبرع لا تنکعوها علیه ف تقتلوهو. خبر و مسمع، اینم مسمع بن عبدالملک عن ابی عبدالله ان امیر المؤمنین اتجا برجل اصاب حدا و بهی قروح و مرض و اشباه ذالک. اشباه ذالک واده مستحاضه مثلا. فقال امیر المؤمنین اخروه حتی یبرع لا تنک قروحه علیه، پوستش کنده نشود فیموت، لکن اذا برع حددناه. البته مستحاضه هم در اشباه ذالک داخل، ولی مستحاضه هم روایت دارد. ما رواه السکونی عن ابی عبدالله قال لا یقام الحد علی المستحاضه حتی ینقطع الدم عنها. البته همه اینها در جایست که جلد باشد و الا رج باشد انتظار معنا نداره. این روایات ولو اطلاق دارد، هم رج را میگیرد و هم جلد را، اما در رج گفتیم لغو است و آتل باطل. بله بله، مسلمن اولی اطلاق نداره، اولی از دومی اطلاق نداره، میگه کاری نکنید که این کشته شود. عرض کردم خدمتون که باز در این مسئله با توسعه میدیم. گاهی از اوقات بیمار است، اگر ما شلاق بزنیم بیماری افزایش پیدا میکند، گاهی نخیر بیماری پیدا میکند. فرق نمی کند بین ایجاد بیماری و بین سرایت و افزایش بیماری. خلاصه فقیه اگر این روایات را ببیند همه سور را می تواند خودش درک کند. باید این آدم به قول امروزی ها نرمال بشود، یک انسان به اصطلاح صحیح و سالم، بعدن برود محکمه. الانم که میخوان کسی رو اعدام کنن معاینه میکنن ببینن آیا از هر نظر استقامت مزاج دارد یا نه. ولی در رجم از ما اینجورا نیست. آقایان امروز همشون معاینه میکنن که آیا قلبش سالمه، فکرش سالمه یا نه. سالم باشد اعدام میکنن. ولی ما نه، در جلد این مسئله را قائلیم، اما در رجم لغو است و عاطل و باطل. خب از این مسئله بگذاریم. یه مسئله ای را مرحوم محقق مطرح کرده، من این جمله را میخونم شما معنا کنید. محقق در شرایه میگد: نعم لو اختزت المصلحت التعجیل ضرب بالزغز المشتمل على العدد. اگر مصلحت ایجاد کند که ما زودتر این حق را بزنیم، مصلحت ایجاد میکند که ما زودتر این حق را بزنیم، اما این مریضه. از این طرف مصلحت دیگر زودتر، از اون طرف مریض است و نباید زد. چطور میشود که مصلحت ایجاد میکند که زودتر بزنیم؟ فرض کنید که خونی بین دو طائفه هست. اگر ما این را عقب بیندازیم ممکنه این بین دو طائفه آتش جنگ روشن بشود، اما طرف هم مریضه. از این طرف مریض است، باید صبر کنیم. از اون طرف هم مصلحت ایجاب میکند که ما اجرای حد کنیم، آتش فتنه را خاموش کنیم. مرحوم جواهر در شرح این عبارت میگد که ولو اقتضت المصلحه و کان البرء غیر متوقع. برخلاف اون که من نوشتم، بگه و کان البرء غیر متوقع. مثال میزند مثل سد، مثال میزند مانند زماله. زماله همان عرض کردم خدمتتون که زمین گیری. میگد اگر امیدی به خوبی نیست، اما مصلحت هم ایجاب میکند که ما حق را اجرا کنیم، چه کنیم؟ میگیم 100 تا چوب میگیریم، عرض کردم این را دو بسته می کنیم، 50 تا این طرف 50 تا اون طرف، یک بار اینه می زنیم، یک بار هم آن در حقیقت می شود 50 تا. سؤال من این است که آیا عبارت محقق را مرحوم جواهر خوب معنا کرده؟ و کان البرء غیر متوقع و مثال می زند کسل و زمان، یا نخیر بگیم عبارت در جایی که وکان البرء متوقعا، اما یه ماه طول میکشه. از اون طرف هم مصلحت ایجاب میکند که ما شلاقه را بزنیم. ایشان میگد غیر متوقع، ولی من در شرح نوشتم اذا کان متوقعا، اما مصلحت ایجاب میکند که ما حق را ایجاد کنیم. چرا؟ آتش فتنه را بین دو طائفه خاموش کنیم. خب آیا شما آقایانی که مبلغان اسلام چنین قانونی در دنیا هست، مریض است باید حکم اجرا بشه، توان ندارد، مصلحت هم هست، اسلام به اون صورت اکتفا میکنند، 50 تا چوب را یه جا جمع کن، چوبم لازم نیست که عرض کنم خاردار باشه ها، توجه کردی؟ یک مرتبه بزن. کما اینکه حق تعالی این جریان را در باره ایوب علیه السلام دارد. اتفاقا این در حدیث ما آمده که اگر طرف مریضه، نمیتونیم عرض کنم خدمتون که حد اجرا کنیم، از اون طرف هم مصلحت ایجاب میکند که حد در اجرا کنیم، یه نفر آمد از حضرت پرسید، گفت مسئله مال خودته؟ گفت نه، یه آخود سنی به من گفته که از شما بپرسم. گفت اینه، این از قرآن استفاده میکنیم، فخذ غرسن، پشترش چیه؟ فخذ غرسن، فخذ بگد که غرسن فقر به ولا تحنس. روایت را ببینید. روا یحیی بن عباد المکی قال قال لی سفیان ثوری. سفیان ثوری از فقهای عصر امام صادق. انی ارانک من ابی عبدالله. سفیان ثوری رفته یحیی را واسطه قرار داده، تو پیش امام صادق مقامی داری، برو این مسئله را بپرس، بیا به من بگو. انی ارا لک من ابی عبدالله منزلتن فسله عن رجل زنا و هو مریض، این اقیم علیه الحق مات ما تقوم فیه، فسألته فقال هذه المسأله من تلقاء نفسك، مال خودته. او قال لك انسان ان تسألني عنها، اینم عرض کردم نامردی نکرد، لو داد. فقلت سفیان الثوری سألني ان اسألك عنها، بنا نبود اسم او را ببرد، اسمش بود. فقال ابو عبدالله ان رسول الله اتی برجل احتبنه، احتبنه اصلش هبنه است، هبنه این است که شکمش باد کنه، ورم کند بطن. احتبنه قد بدت عروق و فخذیه و قد زنا به امرأة مریضه، فامر رسول الله به ازق، یک چوبی که فیه شمراخ چند تا شاخه دارد، فضرب به الرجل ضربتا و ضربت به المرأة ضربتا ثم خلی سبیلهما ثم قرأ هذه الآیه و خذ بیدک رقصا فضرب به ولا تحنس. حضرت ایوب نذر کرده بود که اگر چنین و چنان بشود صد شلاق به این زنش بزند. بعدن عرض کردم پشیمان شد، البته زن هم خدمت کرده بود، خداوند منان به خاطر خدمت این زن حکم را تخفیف داد. آقایان خیال نکنید که این فرار از حکم، نه، چون حسن سابقه داشت، شوهر را در دوران بیماری معالجه کرده بود، البته ترک اولایی هم از یک سر زده بود، به خاطر اون خدماتش اسلام قائل به تخفیف شد. بنابراین در پرونده ها اگر دیدیم فردی سابقه حسنی دارد، خدماتی دارد، حالا ترک اولایی دارد، باید خدمات پیشین طرف برای ما مطرح باشه. عرض کنم که این شمراخ اون شاخه هاست، بله، ترکه عرض کنم، این میدونی یک ساقه دارد و یک ترکه دارد، ترکه ها باید 50 تا باشه یا 100 تا باشه، بله، دست جارو که البته خب در اینجا نیست، بعد لازم نیست که تک تک اینها به بدن این برسد، به هر کس تک تک نمیزه، چون رو هم هستن اینها. قرض یک نوع حفظ قانون است، قانون محفوظ باشد ولی در این حال هم مقامات طرف هم محفوظ. تم الکلام فی هذه المسأله. عرض کردم که پس مستحاضه روشن شد، حائض روشن شد، مریض روشن شد که در جلد انتظار نیست، ببخشید در رجب انتظار نیست، اما در جلد انتظار است، و اگر روزی مصلحت ایجاب کرد این مریض است و اما باید حکم جاری شود، به همه نه در اسلام اکتفا شده. مسئله جدید، یا آدمی زنا کرد بعدن دیوانه شد، آیا حدش ساقط یا نه؟ کان عاقلا و زنا اما ثم ترى علیه الجنون، جنون بعدن برش عارض شد، آیا این جنون بعدی حکم قبلی را ساقط میکند یا نه؟ اگر جنونش مطلق است نه دیگه ساقط نمیشه، اما اگر جنونش ادواریه باید صبر کنیم، موقعی که سر حال میاد اجرای حد کنیم. البته در نظر آقایون خیلی بعید است که آدمی که عاقل بوده بعدن دیوانه شده چرا ما حق را اجرا کنیم؟ خبر از حق نه تنها ایزا طرفه، بلکه عبرت دیگرانه. ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین. بنابراین بعید نیست که هدف دیگه است که بالاخره بدونن که اسلام نسبت به قوانینش پای بنده، حتی اگر مجنونم بشود از قانون خودش نمی گذرد تا عبرت برای دیگران باشه. جا انداختن این مسئله در دانشکده حقوق کار مشکلی. شما اگر در دانشکده حقوق اینه بگی، این بر بچه های تازه به میدان رسیده و عرض کردم چشم گوششون باز شده نسبت به تبلیغات خارجیان، بگن ای رفع القلم و ان ثلاثه المجنون حتی بفیر. بله، رفع القلم اگر گناه را در حال جنون کنه، ولی این آدم در حالی که عاقل بوده آدم را کشته. ما چطور از حق به اون آدم بگذاریم؟ این یه مسئله. ببینید، لو وجب الحد ثم جن او ارتد لا یثبت الحد رجما کان او جدا لصبر سبب الحد على الجنون مضافا الى صحيحه ابي عبيده عن ابي جعفر في رجل وجب عليه الحد فلم یضرب حتی خورد. خورد یعنی چه؟ شما میگی سیماش به هم خورده ها، بله قاطی کرده. فقال علیه السلام ان کان اوجب علی نفسه الحد و هو صحیح لا علت به من ذهاب عقل اقیم علیه الحد کائنا ما کان. البته اگر ادواری باشد باید صبر کنیم وقتی که عاقل هست اجرای حد بشه. مسئله دیگر، باز این دکتر در نوشتن است، شما یادداشت کنید که خلاصه همه ارتده ممینه، ارتده واجب القتل دیگه، واجب القتل. اما عرض کردم شلاقشو میزنیم بعدا میکشیم. این مسئله را یادداشت کنید که این جنون تنها هدف اتلاف طرف نیست، بلکه عبرت برای دیگران. خب، مسجد اعظم بودم ظهر، از من کسی مسئله سؤال کرد، گفت آقا طرف صبح یه نفر را شلاق بزنن چطوره؟ اتفاقا مسئله ما همین، اجرای حد باید در هوای معتدل باشه، نه سرمای عرض کنم خدمتتون که گزنده و نه گرمای کشنده، باید در هوای معتدل. بنابراین صبح سخت شلاق زدن بسیار کار بدی، در هوای گرم 50 درجه یا آبادان بسیار کار بدی، باید هوا متناسب باشد. در این حالی که اجرای حد بشود، انسانیت هم رعایت شود، انسانیت و حقوق انسان. ام بفرمان آقا چه میفرمین؟ کدوم مسئله؟ خب اتفاقا روایت داریم امام کاظم خیلی از این مسئله ناراحت. ببینید روایت بعدی، عرض کردم که و یدل علیه خبر هشام ابن احمر عن العبد صالح قال کان جالسا فی المسجد و انا معه فسمع صوت رجل یضرب صلات الغداة فی یوم شدید البرق فقال ما هذا؟ قال رجل یضرب فقال سبحان الله فی هذه الساعه انه لا يضرب احد في شيء من الحدود في الشتاء الا في اخر ساعه من النهار في جر الا في احر ساعه من النهار بنا في السیف الا فی ابرد ما یکون من النهار. خلاصه اسلام میخواد که دوتا فشار نیاد، یک فشار شلاق، یک فشار سرماست، یک فشار شلاق، یک فشار گرماست، که بسا ممکن است این فشارها سبب تولید مرض بشه، بیماری بشه. تنها شلاق ایجاد مرض نمیکنه، اما هنگامی که با سرما همراه شد ایجاد مرض میکند. ما حق نداریم از حد خودمون افزایش کنیم. تلک حدود الله فلا تعتدوها. مسئله دیگر اینه، در لومه هم جاهای دیگر خونده ای. حالا اگر آمدیم بله ارز کنم خدمتون که مگر در اتاق گرمی باشه، اتاق گرم. البته فعلا جلد دارم بحث کردیم، در رجم این مسئله نیست، ولی در رجم مگر مدتی طول میکشد؟ بله، اعدام که الان هست به وسیله خفه کردنه، خنقه. اون در محیط زندان است و سرما و گرما در اونجا معتدله. اقامت الحق فی ارض العدو. فرض کنید که خدمت آقای طباطبایی رفتیم جهاد، شهری را از کفار گرفتیم، کفار اون طرفن ما هم این طرف، یه نفر سربازی خدای نکرده عمل منکر انجام داد. اسلام میگه در سرزمین دشمن حق در اجرا نکنی. چرا؟ سبب میشود که این مرد بعد از حق به دشمن بپیونده. سب کنید بیاید این طرف در کشور خود در اونجا اجرای حق کنی. آیا این قوانین به این نازکی و به این دقیقی 14 قرن قبل برای ما گفتن اینها عقول بشری بودن یا از مقام دیگر اینها الهام گرفتن؟ روایت را بخونیم. قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن علی انه قال لا اقیم على رجل حدا فی ارض العدو حتی یخرج منها. چرا؟ مخافت ان تحمله الحمیه، یعنی تعصب، فیلحق بالعدو. مسئله دیگر، اگر آمدیم کسی در جده گناه کرد، رفت حرم، آقایانی که مکه مشرف شده اند میدونید حرم کجا هست و جده کجا. فرض کنید عرض کنم در جده گناه کرد، آمد وارد حرم شد، یا از باب تنعیم وارد حرم شد، یا از راه های دیگر که معمولا هست. عرض کنم میفرمگد بر این که اگر این آدم خارج حرم گناه کرد بعدن پناه بود به حرم، در حرم بر این آدم حد نمیزنن. چرا؟ احترام زمین را حفظ میکنن، حرم احترام دارن. البته آقایانی که پیش ما حج را خوندن در آن زمان من حرم را نشون دادم، حرم به صورت شلقمیه، کرد نیست، به صورت شلقمیه یا به صورت بیزیه. الا اجهال حرم احترام دارن، باید صبر بکنن. این آدم تذابش نمیده، آب نمیدن تا ناچار بشود از حرم بیاد بیرون اجرای حد بکنن. سابقا منازل آقایان بست بود، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، در مشهد بست بالا بست پایه، کسانی که مجرم بودن پناه میبردن به اون بسته ها، دیگه در اونجا با کسی کاری نداشتن. خانه های آقایان بست بود، اگر مجرمی میرفت مأمور او را تعقیب نمیکرد. البته اینا جنبه احترامی دارد، جنبه شرعی و دینی ندارد، که حتما به احترام یک مرجع، به احترام یک عالم دست نمیزدن. و الا در اسلام فقط حرم حرم خداست که اگر کسی در حرم بیرون حرم گناه کرد بعدن رفت حرم در حرم اجرای حق نمی کنند بلکه تزویر می کنند. حالا اگر آمدیم نه در خود حرم گناه کرد اون دیگه نه خود کرده را پشیمانی نیست، این به خودش دیگه آبروی حرم را از بین برده، دیگه این آدم نباید برش حریمی ما قائل بشیم. یه روایتی هم در این زمینه هست، ببینید صفحه بعد ببینید، لو ان رجلا دخل الکعبه فبال فیها معاندن، یهودی بوده کی بوده، اخرج من الکعبه و من الحرم و ضربت عنقه. این مسئله برخلاف اونست که ما گفتیم اگر در حرم گناه کرد در حرم کشته میشه. ناچارم بگیم مراد از این حرم، حرم مکه است، یک حرم کلی داریم یک حرم مکه. مکه برای خودش یک حرم خاصی دارد، از مکه میرنم بیرون ولی در حرم چهار فرسخی گردنش را میزنم. خب آخرین مسئله را عرض کنیم و تمام کنیم. من اجتمع آشبم رضا، من اجتمع فیه حدان، احسن پشترش را گفت، من اجتمع فیه حدان. اگر آمدیم دو نفر دو حد داره، چگونه این حد داره اجرا کنیم؟ اگر عرض هم هستم، فرض کنید هم قصف کرده و هم زنای مجرد، زنای مجرد عرض کنم 100 تازیانه است، قصف 80 تازیانه است، عرض هم هستم هر کدام را دلتون بخواد که رو بنداز. ولو بعضی ها گفتن حقوق الله مقدمه، بعضی ها گفتن حقوق ناس مقدمه. اگر عرض هم هستن جای بحث نیست، اینما الکرام طول هم هستن. فرض کنید سرقت کرده، قصد کرده، زنای محسنه هم کرده، چهار کنید قصد کرده سمانی نجده، سرقت کرده دستش ببرید، زنای محسنه کرده چه عرض کنم رج بکنیم، از جمع و محما امکن، اول دستش ببرن یا اول شلاقش میزنن، دستش میبرن بعدن بچبش میکنن تا بتوانند جمع کنن که اینها به هم نخوره. عرض کردم اگر اینها در طول هم باشن در عرض هم باشن اونجا فرق نمیکنه. ولو بعضی ها میگن حقوق الناس که همان قصفه مقدم بر چیز دیگره، اما اگر اینها قابل جمع نباشن به گونه ای که اگر رجم را انجام بدهیم بقیه سالبه به انتفاع موضوع می شود، باید محبا امکن به گونه شروع کنم که موضوع از بین نرود. عبارات را ببینید، قال الشیخ من اجتمع علیه حدود احدها القتل بدع اولا بما لیس فیه القتل ثم قتل، مثلا ان یکون قتل و سرق و زنا و هو غیر محسن او قذف، یجلد اولا للزنا او للقصف ثم تقطع یده للسرق ثم یقاد منه للقتل. محققم همینه میگه، روایاتم همینه میگه. یه روایت میخونیم ببینید، فی رجل اجتمع علیه حدود فی حلقات، امام میفرماید یبدع بالحدود التي هي دون القات و یقتل بعدا. الان اجهارین باید عرض کنم خدمتون که جمع کرد، فرض کنید بر اینکه یک نفر محسنه، عبارت شیخ رو من میخونم ببینید شما شیخ مفید ببینید، إذا قامت البينة على رجل حر، عبارة شيخ مفيد مقام معناه، إذا قامت البينة على رجل حر مسلم بالزنا أو أقر بذلك على نفسه وكان محسنا وجب عليه جلد 100 ثم يترك حتى يبرع جلده ثم تحفر له حفيرة الى صدره. چرا اینجا جمع شده؟ خیلی آدم که زنای محسنه بیشتر که نکرده، چرا جمع شده؟ حافظه ها را نگاه کنید، دو مرتبه میخورم ببینید. ازا قامت البینت علا رجل حر مسلم قام بزنا او اقر بذالک و کان محسنا، نگه هم شلاقش میزنیم هم رد. چرا شلاق میزنیم؟ شیخ و شیخه هست، ازا کان شیخن و شیخه، عبارت مبهومش مفید را باید حمل کنیم به جایی که شیخ و شیخه باشه. خب عرض کردم خدمتون که عمد دلیلش همون که عرض کردم، الجمع و مهما امکن، ما باید جمع بین عرض کردم خدمتون که احکام کنیم. اگر آمدیم اجرا یک حکم سبب این اعدام موضوع می شود، قاضی چنین حقی را ندارد که اعدام موضوع کند. گاهی میگن علت این که اول جلد را میکنیم بعدن رج، اون این است که بیشتر میخوام عذاب ببینه. اینه میگن بیشتر میخوام عذاب ببینه. اگر یک بار اعدام کنیم عذابش کمتره، اما اگر جلد کنیم و اعدام کنیم عذابش بیشتر. این که این دلیل روز پسند نیست. توجه کردی؟ ما خیلی دشمنی با این آدم نداریم. عمده همین است که من گفتم، ما در مقابل دو خطاب قرآن میفرماید هم رسم کن، اسلام میفرماید هم رسم کن و هم کرد، ما باید زمینه را طوری کنیم که هر دو انجام بگیره. و الا میخواهیم زجر بیشتری بدهیم، این با عاطفه اسلام و عاطفه قاضی سازگار نیست. حالا اگر آمدیم شرابم خورده، تهمت هم زده، شراب 80 تا، تهمت هم 80 تا، کدام را جلوتر؟ میگن حقوق الناس مقدم بر حقوق الله. بحث ما تمام. عرض کنم جناب آقای علامه مدناهی تشبه بردن، از جزوهی که من دیروز خدمتشون دادم دو صفحه کم بود. حضرت آقای مدناهی دو صفحه شما عرض کنم خدمت کجا انداختی؟ صفحه 65 و صفحه 67، 65 و 66 اینجوره دیگه ها. بله 65 66 اینه من دیروز دادم خدمت آقای شریعتی. این دوتا را بزن جلوتر از او، اونه که من دادم از 67، این دو صفحه جلوتر از او تا بشود پس فرد.